بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبری 18 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب روایات مربوط به میراث در ازدواج موقت رو میخوندیم. این به روایت سکونی، روایت سکونی در سندش دو نفر واقع بودن، نوفلی و سکونی. در مورد سکونی بحث کردیم، در مورد نوفلی هم عرض شد بیاناتی که در برای توثیق سکونی هست با مقداری تغییر میشه در مورد توثیق نوفلی هم به کار برد. یکی این که شهادت شیخ طوسی در عده که اصحاب به روایت‌های سکونی عمل میکنند، با توجه به اینکه اکثریت روایت‌های سکونی رو نوفلی نقل کرده، دلیل بر این هست که اصحاب به روایت نوفلی هم عمل می کنند و عمل کردن به روایت نوفلی معناش اینه که نوفلی رو ثقه می دانند، چون به یک روایت نمیگن عمل می کنند، به مجموعه روایت‌های نوفلی عمل می کنند و این نمی تواند به جهت قرائن خارجیه باشه و حتما به جهت وثاقت نوفلی هست. بیان اول. بیان دوم، اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم دلیل بر وثاقت نوفلی. بیان سوم، کثرت وقوع در کافی که کلینی در آغاز شهادت میده که من به روایت های صحیحه رو در این کتاب جمع آوری کردم، اینها دلیل بر این هست که نوفلی ثقه است. عرض کردیم یک اشکال اینجا وجود داره که این اشکال در واقع اعتبار روایت رو زیر سوال نمیبره، ولی وثاقت نوفلی رو زیر سوال میبره. اون این هست که چه بسا نوفلی، اینکه اصحاب به روایت های نوفلی عمل کردن، ابراهیم ابن هاشم زیاد روایت کرده، کلینی زیاد روایتش رو در کافی آورده، به خاطر این هست که نوفلی در طریق کتاب سکونی واقع هست و در طرق به کتب نیاز به بررسی سندی نمی دیدند و مبناشون این بوده که به اصطلاح در کتب این طرق تشریفاتی است و همین احتمالش هم کافی هست برای اینکه ما نتوانیم نوفلی رو توثیق کنیم. البته این عرض کنم خدمت شما باعث نمیشه روایت تخریب بشه، ولی توثیق نوفلی استفاده نمیشه، ممکنه یک جهت تشریفاتی داشته باشه ذکر نوفلی در اینجا. شبیه همین مطلب رو حاجا در بحث عبدالله ابن حسن نوه علی ابن جعفر که در طریق قرب الاسناد همیری به کتاب علی ابن جعفر واقع شده بیان فرمودند، با یه مقداری اونجا روشنتر هم بیان رو فرمودند. اون اینه که عبدالله ابن حسن نوی علی ابن جعفر توثیق نداره، نوی علی ابن جعفر عبدالله بن جعفر همیری در قرب الاسناد روایت های زیادی ازش نقل کرده که همش در طریق کتاب علی بن جعفره. خب اینجا ممکنه شخصی بگه که اکثار روایت عبدالله بن جعفر از عبدالله بن حسن دلیل بر وثاقت عبدالله بن حسن هست، ولی خب حاج آقا میفرمودن که این دلیل نیست، چون ممکنه عبدالله ابن حسن توثیق نداشته باشه، ولی به دلیل اینکه عبدالله ابن حسن طریق به کتاب علی ابن جعفر بوده و طریق کم واسطه هم بوده، قرب الاسناد یعنی اسناد کم واسطه رو جمع آوری کرده، اصلا هدف از کتاب قرب الاسناد جمع آوری اسناد کم واسطه است. عبدالله ابن حسن چون به نسبت واسطه‌ای که بین عبدالله ابن جعفر و امام کاظم علیه السلام هست، اینجا میشه دو واسطه دیگه، عبدالله ابن جعفر با دو واسطه از امام کاظم داره روایت میکنه، از طریق عبدالله ابن حسن ان علی ابن جعفر ان کاظم علیه السلام. هدف از نقل این روایات این بوده چون روایت‌های کم واسطه بودن و تو این روایت هایی که کم واسطه هستن اکثار روایت دلیل بر وثاقت نیست، ممکنه به جهت این باشه که خلاصه همین قرب الاسناد بودن کافی بوده برای اکثار روایت. البته ها جو اونجا یه تو بعضی از بیاناتشون یه توضیحی دارن، من گفتم کتاب نکاح، کتاب نکاح نبود، ولی تو بعضی چیزا این مطلب رو دارن ایشون. اون اینه که قرب الاسناد در جایی مطلوب هست که به یک کتاب شناخته شده باشه، یعنی یک کتاب معروف شناخته شده ای که اصل روایتش ثابت هست مسلم هست، برای کم واسطه شدن میان قرب الاسناد رو ذکر میکنن، و الا چیزی که اصلاً اصل روایتش ثابت نیست بخوان از یک طریق قرب الاسناد بخوان اون رو اصلا ثابت نیست، اون مطلوب نیست. اونی که مرسوم هست و مطلوب هست اون که فرض کنید که کتاب کافی کلینی که کتاب شناخته شده و معروف هست سعی میکنن از طرق معمرین و مسنها با واسطه های کمتر اون مطلب رو نقل کنن، یا مثلا تو میان اهل تسنن کتاب صحیح بخاری رو که اینو قبول دارن گاهی اوقات با واسطه های کم سعی میکنن به اون کتاب صحیح بخاری مطلب رو نقل کنن. اما یه چیزی که اصل ثبوتش هم به این به اصطلاح اون هست اون مطلوبیت نداره. رو همین جهت یه تقریب تلفیقی اینجوری میشه بیان کرد، اون اینی که علی ابن جعفر مسائلش یا یک کتاب شناخته شده معروف بوده و این ذکر سند برای تشریفات و اینها بوده، قرب الاسناد و تشریفات و امثال اینها. خب اینجا این کتاب نیاز بررسی سندی نداشته به دلیل اینکه ذکر سند برای تشریفات بوده، یا نه کتاب معروفی نبوده، عبدالله ابن حسن بوده که در طریق اثبات این کتاب واقع هست. اگر این باشه کسرت روایت عبدالله ابن جعفر همگری دلیل بر وثاقت این عبدالله ابن حسن هست، بس احد الامرین اینجا هست، یا نیاز به بررسی سندی نبوده، یا اگر به بررسی سندی نیاز باشه این عبدالله ابن حسن ثقه است. البته بنابراین نتیجه تابع اخص مقدمه تینه، یعنی اثبات وثاقت عبدالله ابن حسن نمیشه، ولی اثبات اعتبار روایت های علی ابن جعفری که در قرب الاسناد میشه، یا به جهت این که این از کتاب شناخته شده عبدالله ابن علی ابن جعفر اخذ شده، یا به جهت وثاقت عبدالله ابن حسن. یه تقشبی همین تقریب رو در منحنفی هم میشه پیاده کرد، اون اینه که یا کتاب سکونی کتاب شناخته شده معروفیه و ذکر سکونی جهت تشریفات داره امثال اینها، خب خیلی خوب وجود سکونی در سند مضر نیست، یا نه کلینی این روایت سکونی از طریق کلین نوفری برش ثابت شده، ابراهیم ابن هاشم که اکثار روایت کرده از طریق نوفلی این روایت ها برش ثابت شده. اگر این جهت باشه نوفلی توصیق میشه. البته من در خصوص نوفلی به نظرم این احتمال این که صرفاً به جهت به اصطلاح طریقه به کتاب باشه مستبعد میدونم، چون تو عبدالله ابن حسن اون قرب الاسناد و اون جهتش وجود داره، یعنی ذکر عبدالله ابن حسن میتواند به جهت این باشه کم واسطه است و انتخاب. در مورد سکونی خیلی مستبعد میدونم که در واقع این ذکر نوفلی در سند یه جنبه تشریفات محض داشته باشه و هیچ نکته‌ای به اصطلاح نداشته باشه. اینکه انتخاب این طریق علی‌القاعده باید به خاطر اینکه اینو ثقه میدونستن طریق به کتاب هم باشه، این نکته خاصی برای انتخاب این طریق خاص به نظر میرسه. مستبعد بدون ثقه دونستن نوفری، چون واسطه هیچ کم نیست.
یعنی کتاب
افراد زیادی
مثلا
نفر زیادی اصلا نقل نکردن، اینجور نیست که افراد زیادی نقل کرده باشند امثال اینا و نقل هیچ. در واقع یه غیر از سکونی کسی که احتمال زیاد اونم کتاب رو باید نقل کرده باشه عبدالله ابن مغیره است. عبدالله ابن مغیره‌ای که جز اصحاب اجماع هست، طریق اونو بذارن کنار بیان طریق نوفلی رو اخذ کنن، این علی‌القاعده به نظر نمیرسه که بدون ثقه دونستن نوفلی این مطلب رو به اصطلاح اخذ کرده باشه. علی تقدیر، حالا من تو این مقام الان خیلی در صدد این جهت نیستم که نوفلی رو بگیم حتما میشه توصیق کرد. خب این احتمالا من احتمال زیاد میدم که تمام کتاب های مثلا سکونی روایت سکونی رو عبدالله مغیره روایت نکرده باشه، یعنی مطمئن نیستم که. حتی این احتمال رو میدم خیلی وقتها روات بودن که مطالب یک استاد رو جمع‌آوری میکردن، خیلی وقتها یه تعبیری نجاشی مکرر داره میگه که کتابهو یختلف به اختلاف روات، کتابهو یا تختلف روات فی روایته. این علتش این بوده که اینا معمولا یک کتابی که حد و مرز داشته باشه نبوده. بعضی کتاب هست بین دفتین باب بندی شده منظم مرتب، این مؤلف این کتاب می نوشته تموم می کرده میره پی کارش، این یه مدله. بعضی وقتا کتاب ها در واقع مجموعه یادداشت‌های ما یک مؤلفه برای یک هدف خاصی که بوده، این کتاب رو مثلا به هر شاگردی بوده ممکنه بعدن این کتاب اضافه شده باشه و امثال اینها. تو اینها نقش راوی پررنگه، یعنی راوی هم قسمتی از مؤلفه در واقع. یه مقداری از این کتابهایی که روات در تنظیم کتاب در نقل کتاب یه نقش دارن اون چیز هست. اون من تو جلسه قبلم یه اشاره کردم که اینی که در نقل کتب ما میگفتیم که نیاز به بررسی سندی نیست، در نقل اینجور کتابا نیست، در نقل کتابهایی که راوی در واقع در اصل شکلگیری کتاب یک نقشی داشته باشه. اینها در واقع هر کتاب به روایت فلان راوی مختلف بوده. تو میان اهل تسنن هم بسیار از کتابای رجالیشون اینجوری هست. مثلا یحیی بن معین کتابی داره، کتاب یحیی بن رویین به روایت دوری، کتاب یحیی بن معین به روایت فلان کس. اینا علتش اینه که بوده که معمولا این کتابا رو در واقع شاگردها از به یه معنا تقریر شاگرده، به یه معنا تقریر حالا شاید تعبیر دقیق نباشه، املاء استاد بوده، استاد املا میکرده، شاگردها اینها رو یادداشت میکردن. احیانا میزان حجمی که هر راوی این مطلب رو تیز میکنه متفاوت بوده. اینا راوی ها خودشون یه پا مؤلف بودن. من اینو توی یه مقاله در مورد رجال نجاشی توی این دانشنامه جهان اسلام نوشتم، یه توضیح در مورد این تو مقاله هست اگر مراجعه کنید، که بعضی وقتا راوی صرفا راوی کتاب نیست، یه نقش در تألیف داره. اینجور جاها گاهی اوقات کتاب به استاد نسبت داده می شده، گاهی اوقات استاد به شاگرد، کتاب به شاگرد نسبت داده می شده. این تو نجاشی هم گاهی اوقات یه کتاب واحد رو یه جا به استاد نسبت داده، یه جا به شاگرد نسبت داده. اینا این کتابایی است که راوی یه نقش، مثل همین شبیه تقریرات ما دیگه، تقریرات گاهی اوقات به مقرر نسبت میدن، گاهی اوقات به صاحب درس نسبت میدن، به دلیل همینی که نقشی که حالا اونجا شاید جنبه تقریرات به اون معنا نباشه، ولی جنبه یک نوع جمع‌آوری تبویب کنار هم چیدن و همسالین ها داشته باشه. برای تقدیر من در مورد عرض کردم خصوص عبدالله نوفلی بعید میدونم که جنبه تشریفاتی داشته باشه و همسالین ها، ولی علی تقدیر این تقریب دیگه، حالا کسی مطمئن شد که اینا جنبه تشریفاتی نداشته و در چیز کتاب به اصطلاح اثبات روایات سکونی نوفلی نقش داشته، وثاقت نوفلی رو میشه از این راه هم اثبات کرد. علی تقدیر حالا عرض کردم این اشکال، این تقریبی که میخواییم بکنیم، اشکالی که مطرح میخواییم بکنیم، به اعتبار روایات سکونی ضربه وارد نمیکنه. این یا باید بگیم سکونی روایتاش معتبر هست و نوفلی نقشی در سند نداره، یا باید بگیم نه، نوفلی نقشی در سند داره که ما احتمال دوم رو اقوا میدونیم و بنابراین ثقه هست و امثال این. اگر وثاقتش هم اثبات نکنیم، اعتبار روایت سکونی رو به هر حال با این بیانی که عرض کردیم میشه اثبات کرد. خب این روایت سکونی. روایت بعدی که اینجا هست روایت عبان ابن تقلبه. روایت عبان ابن تقلب رو من میخونم. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان عمرو ابن عثمان ان ابراهیم ابن الفضل ان عبان ابن تقلب. دو تا طریق داره به عبان. یه طریقش از طریق علی ابن ابراهیمه، یه طریقش از طریق علی ابن محمد هست. من از جامعه احادیث نمیدونم آدرس این کجاست، ولی کلینی اینجا ملاته، آدرس کلینی جلد 5 صفحه 455، ولی عرض کنم جامعه احادیث رو من آدرسو یادداشت نکردم. عرض کردم اینا چون جای پراکنده جامعه احادیث هست، جای تو یه جا نذک نکرده. منم بله بله. خب کل آدرساش و حاج آقا، آدرس چیز حاج آقا رو دادم، تمام آدرس های جامعه احادیث که این روایت بحث هست یه روز تمام آدرس ها رو دادم، مراجعه کنید. آدرسش تو جلد 19 همه جامعه احادیث، یه شمارش تمام جلدای جامعه احادیث گفتن تو باب چند. متاسفانه این روایت باب خیلی پراکنده است توی جامعه احادیث، بیشترش ارجاعیاته. همون دو سه تا روایت تو این باب بود که ما از جامعه احادیث خوندیم، بقیهش حالا من این رو انشالله اگر چیز باشه آدرس جامعه احادیث رو بعدا خدمتون عرض میکنم. خب این علی ابن ابراهیم ان ابیه، ان علی ابن ابراهیم خب بحثی نیست، پدرش ابراهیم ابن هاشم بحثی نیست، عمرو ابن عثمان، عمرو بن عثمان خزاز هست، در وثاقتش بحثی نیست. ان ابراهیم ابن الفضل که ابراهیم ابن الفضل الهاشمیه، من دلیل روشنی بر وثاقتش پیدا نکردم، خیلی پر روایت هم نیست که از طریق اکثار روایت بشه توصیدش کرد. اینه که این روایت از طریق ابراهیم ابن الفضل مشکل داره. ان عبان ابن تقلب. طریق دوم هم به ابراهیم ابن الفضل منتهی میشه، ولی ابراهیم فضل هاشمی و اسند ان آوردن. خب حالا بله، حالا ابراهیم فضل از بالا بود، از بنی هاشم بوده دیگه احتمالا. عرض کنم خدمت شما. حالا توضیح میدم در موردش. ان عبان ابن تقلب، این یک سند. سند دوم علی ابن محمد. علی ابن محمدی که علی ابن محمد اول سنده، این سند در واقع به اصطلاح تحویل داره، یعنی قبل از این که روایت نقل بشه طریق دومی برای سند ذکر شده. علی ابن محمد شیخ کلینیه. دو نفر علی ابن محمد نام کلینی ازشون نقل میکنه، یکی علی ابن محمد کلینی معروف به علام که دایی کلینی بوده، علی ابن محمد کلینی که داییش بوده، علی ابن محمد رازی، احیانا علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن عبان رازی. عرض کنم خدمت شما، این کلمه علان هم ظاهرا تلفظ محلی خود علیه، خود علی رو به لهجه علان تلفظ میکنه. بعضی جا دیدم تعبیر میکنن که علان لقب و جماعت اسمهم علی. تعبیر لقب تعبیر به نظرم مسامحه‌آمیزی، لقب نیست، خود همین علیه. به لهجه های محلی تغییراتی که گاهی اوقات میکنن، علی نام ها علان بهشون میگفتن. یه مثلا حسن و حسنون گاهی اوقات میگفتن، حسنان میگفتن، نمیدونم یه اینجور تغییراتی، احمد رو حمدان گاهی اوقات میگفتن. یه مدل به هر حال تعبیر محلی هست در مورد این کلمات. این علی ابن، یکی علی همین علی ابن محمد کلینی علان هست، یکی علی ابن محمد ابن بندار که نوه دختری برقیه، که همون که عرض کردم در طریق برقی ابن و بنته، علی ابن محمد ابن بندار یا علی ابن محمد ابن عبدالله، عبدالله همون بنداره، بندار لقبشه. حالا حاج آقا یه جایی دیدم تعبیر میکنن که علی ابن محمدی که از سهل ابن زیاد نقل میکنه، اون در این که علی ابن محمد کلینی رازی علان هست بحثی درش نیست و اون توصیق صریح داره و صحبتی در موردش نیست. ولی حاج آقا یه بحث کلی در مورد علی ابن محمد یه جایی دیدم تعبیر میفرمودن، نوشته بودن که به نظر میرسه که علی ابن محمد های مطلق در کافی مراد علان هست، مگر در دو مورد، در جایی که از برقی نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکنه، و در جایی که از ابراهیم ابن اسحاق احمر نقل میکنه. این دو نفر علی ابن محمدش ابن بنداره، در بقیه موارد علی ابن محمدش کلینی هست و امثال اینها. و این من قرائنی بر این مطلب حاج آقا دارم دیگه، چون نیازی نیست در مورد سهل ابن زیاد، اصل مطلب درسته، نیازی به توضیح دیگه حالا ندارم. خب چی؟ از برقی و ابراهیم ابن اسحاق احمر. این دو نفر ابن بنداره، در سایر موارد کلینیه، در مورد سهل خصوص سهل ابن زیاد روشنه، چون علی ابن محمد کلینی جزء عده سهل است و امثال اینا، نسبت به سهل ابن زیاد مثلا واضحه که مراد علان هست، علان ثقه است و در وثاقتش بحثی نیست. اما خود سهل ابن زیاد، خب یه بحث قدیمی هست، شیخ در بعضی ها توصیف کرده، بعضی ها تضعیف کرده و امثال اینا، ما سهل رو توصیف میکنیم اجمالا. هست سهل ابن زیاد یک نفره؟ نه، سهل ابن زیاد آدمی و سهل ابن زیاد یه نفره، اینا یکی. البته بعضی جای سهیل ابن زیادی داریم، ابو یحیای موصلی، گاهی اوقات اون سهیل ابن زیاد تحریف شده به سهل ابن زیاد، دو نفر که میگید به این معنا هست، بعضی از اسناد سهل ابن زیاد محرف سهیل ابن زیاده که همون ابو یحیای موصلیه، ولی نه، اون سهل ابن زیاد آدمی، بله، اینا یکی هستند با همین سهل ابن زیاد. نه جهت دیگه شیخ در فهرست توصیق نکرده، شیخ در رجالش در یه مورد توصیق کرده. عمدتا این هست که حالا من در مورد چیز حالا بعدا صحبت میکنم در مورد اسماعیل ابن مرار، ما اولا اون تضعیفات رو معتبر نمیدانیم، حالا میگم اشارتا اجمالش، و جاهایی که اماره توصیق وجود داره مثل سهل ابن زیاد که توصیق شیخ هست علاوه بر و قرائن دیگه ای که بر توصیقش هست، توصیق رو بر تضعیف مقدم میداریم. عمده یکی از نکات حالا به تناسب این بگم، یکی از مهمترین امارات وثاقت سهل ابن زیاد یه تعبیری هست که فضل ابن شازان در موردش هست، میگه فضل ابن شازان تو ذیل ترجمه صالح ابن ابی حماد اگر اشتباه نکنم، در ذیل ترجمه صالح ابن ابی حماد میگه فضل ابن شازان از صالح ابن حماد خوشش میومد یرتزی، اما از سهل ابن زیاد رو چیز نمی کرد و یقول هو احمق. اگر سهل ابن زیاد مشکل تضعیفی داشت به احمق بودن اکتفا نمی کردن. این احمق بودن معناش اینه که نقطه ضعفی که او داشته حماقتش بوده، سادگیش بوده، خاطر که ساده است از افراد خوشباوره، احمق این خوشباوره، یار بیان ضعفاس از آدمایی که باور میکنه خیلی زود امثال اینا. فرض کنید که ما کسی مثل فاضل دربندی رو اگر بگیم این فاضل مسامح کار هست، ساده اندیشه، این معناش عدم ضعف، ضعف به معنای این که مثلا دروغ بخواد بگه جایی که مستقیما خودش مطلبی رو کرده نیست، این به این معنای ساده اندیشه. ساده اندیش بودن در مورد یه نفر اگر ما بگیم فلانی ساده اندیشه، خودش معنیش که دروغ نمیگه. تعبیر ساده اندیش بزرگترین چیز هست که این نقطه ضعفی که در این چیزها داره به عنوان ساده اندیشی هست. و تضعیفات که در موردش هست، بله، تضعیفاتش به خاطر حالا عرض میکنم همون ساده اندیشی منشأ میشه که روایت های غلوآمیز رو نقل کنه، باعث میشه که به چیز بشه، به اصطلاح من مطالب قلوب و امثال اینا در حقش ذکر بشه. اینا همه معلول یه نکته است، اون نکته اینه که ساده اندیشه و این معناش اینه که تعمد کذب نداره، ولی ساده است، این خود زود مطالب رو باور میکنه، یکی بهش بیاد بگه فلان مطلب زود قبول میکنه و امثال اینا. بعضی از آدم میبینه بزرگان هستن که خیلی راحت مطالب رو قبول میکنن در حالی که هیچ در وثاقتش، وثاقت به معنای تعمد کذبشون مشکلی درشون نیست، ولی به هر حال این جهت هست. حالا یه نکاتی در مورد بحث اسماعیل ابن مهران هست، بحث سهل ابن زیاد هم سایه میندازه، به خصوص تضعیف سهل تضعیفاتیست که پای غلاف تو کار هست، اما اصلا اون تضعیفات رو معتبر نمیدونیم، بلکه به طور کلی تضعیفات رو معتبر نمیدونیم. بعد تو نکتهش رو عرض میکنم، کلینی هدفش اولا اون روایاتی که سهل میاره، شاید همش این روایاتی که کلینی میاره نمیاد نیست، و نکته دوم این که سهل یعنی کلینی گاهی اوقات هدفش یه چیز دیگه است. یعنی فرض کنید مطالبی که در مورد امامت هست میخواد بیاره، یه سری روایاتی که میاره معنیش این نیست که تک تک این روایات قبول داره، از مجموع روایات یه مضمون رو میخواد اثبات کنه، از مجموع روایات یه، و در برای اثبات اون مضمون این چیز امثال سهل کفایت میکرد. به خصوص عمده نکته‌ای که در مورد سهل هست، اکثار کلینی از روایت سهل خیلی مهمه، کسی که اوثق الناس در حدیث اون رو شمردن و امثال اینا، سهل یکی از اشخاص کلیدی در کافیه، کسی است که تک و توک روایت داشته باشه. بله، حالا اونا ما اونا قبول نداریم، ولی عمده بحث خود کلینی هست و سهل در کافی جزو محورهای کافیه، یکی از منابع اصلی کافی کتابای سهله که مکرر ازش مطلب نقل میکنه. دفتر بعدیش اسماعیل ابن مهران هست که محمد ابن اسلم هم بهش عطف شده. محمد ابن اسلم جبلی تضعیف شده، توصیق هم من برش پیدا نکردم، یک وجه قابل توجهی بر توصیقش ندیدم. روایت سهل هم عرض کردم، سهل رو ما خودش رو توصیق میکنیم، ولی مرویانش رو دیگه با توجه به شرایطی که در مورد سهل هست دیگه مرویانن اکثار هم بکنه از یه نفر به درد نمیخوره با توجه به اون سهلن به اصطلاح ساده اندیش بودنش و امثال اینها. ولی خب اسماعیل ابن مهران تو سند هست، اسماعیل مهران رو نجاشی توصیف کرده، گفته ثقت المعتمد علی شیخ در فهرست توصیف کرده، در رجال کشی از محمد ابن مسعود عیاشی نقل میکنه، قال سألت علی ابن الحسن، که علی ابن حسن فضال، ان اسماعیل ابن مهران قال رمی بالغلف، بعد قال محمد ابن مسعود و یک ذبون علیه و کان تقیین ثقتن خیرن فاضلا. یک زبون این قالی ها برش دروغ میبندن، ولی خودش آدم تقیی ثقه خیر فاضل بوده و اینی که رمی به قلوب بشم به جهت این هست که راویان چیزایی ازش نقل کردن که افراد خیال کردن که اینا مال خودشه، در حالی که مال خودش نیست، مال کسایی هست که برش دروغ بستن. ابن غزایری یه تعبیری در موردش هست که این هم باید ناشی از همون رمی به قلوب هست، دیگه لیس حدیثه به نقی فیفتربو تارتن و یسله اخرا و یروی عن الضعفا کثیرن و یجوز ان یخرج شاهدا. ایشون در واقع اسماعیل ابن مهران رو این با این تعبیر آخرش، آقای خویی میگن که این تعبیر دلالت بر ضعفش نداره، میگه حدیثش دوگونه است، بعضی وقتا خوبه بعضی وقتا بد و امثال اینا، ولی نه ایشون تضعیف میکنه و یجوز ان یخرج شاهدا، معنیش اینه که به عنوان مؤید میشه ذکر کرد، به عنوان دلیل نمیشه او رو ذکر کرد، ولی این بحث قابل حجت نیست این شهادت ها، یعنی تضعیف ناشی از متن شناسیه و تضعیف ناشی از متن شناسی یک امر استنباطیه، این امور استنباطی قابل پذیرش نیست. به طور کلی ما اصلا تضعیفات رو که قبول نداریم، منشأش این هست که علم اجمالی به وقوع این تضعیفات متن شناسانه منشأ شده که این تضعیفات از اعتبار بیفته، و این من به نظرم در مورد همه تضعیفات، نفس این تضعیفات، این بحث علم اجمالی به چیز در موردش خیلی شایع، ما تضعیفات رو به نظرم قابل قبول نیست. بله مجرد این که تضعیف قابل قبول نیست فایده نداره، باید توثیق داشته باشیم. خیلی از این کسانی که تضعیف شدن اون طرفش توثیق قابل قبول نبوده، به خاطر همین اون تضعیف هم حالا قبولم نباشه خیلی مهم نیست. این که من تو این برنامه درایت النور تو شرحالا جاهایی که تضعیف با توثیق معارض بوده، خب توثیق رو ما مقدم میدونیم مثلا چون معارض نمیدونیم و توثیق رو آوردیم، جاهایی که اماره وثاقت شخص گیر نیاوردیم عبارت تضعیفیه را آوردیم، نه به جهت اینکه اون تضعیف برامون معتبر بوده، نخواستیم خیلی از عبارتهای ائمه رجال خارج شده باشیم، بلکه عمدش اینه که چون اون تضعیف با توثیق هیچ فرقی نداشته در عمل، اینه که ما همون عبارتهای تضعیفیه رو آوردیم، و اینه که خیلی از بعضی از تضعیفاتی که ما اونجا آوردیم خودمون تضعیفش رو قبول نداریم که حتما ضعیف باشه، ولی عملا چون فرق نداشته. حالا نه نه اینجور نیست که بیان شده باشه، غالبا تضعیفات به جهت خود متن شناسی هست و که یک امر استنباطیه. حالا اینا رو عرض میکنم، ما به طور کلی تضعیفات رو قبول نداریم، به خصوص تضعیفات ابن غزالی. این روش متن شناختی در مورد ابن غزالی پررنگتر از دیگرانه، و به خصوص در جایی که اصلا روشنه که جنبه متن شناسی داره. این در ما نحنفی اصلا روشنه، میگه لای تحدیث و بنقی فیستر و تارتن و یست و اخرا، اصلا پیداست که متن شناسی کرده دیگه، حدیث شناسی کرده و یروی ان ضعفا کثیرن، که اونش که خب ربطی به جنبه چیز نداره، تضعیف نداره، که اینجایی که تصریح میکنه به متن شناختی میگه خب روشن‌تره که این تضعیفات قابل اعتبار نیست. خب در مورد من این رو حالا به طور کلی عرض بکنم، این هر وقت راوی رو دیدم نسبت به بحث قلوف یک حساسیت شدیدی در قم بوده، به طوری که و خب تا حدود اینم منعکس شده در بغداد، هم این حساسیت بوده نسبت به قلوف، نه اینکه تو بغداد نبوده، ولی اصل حساسیت اولیهش از قم شروع شده و بغداد سرایت کرده. تعبیراتی که نجاشی و همچین شیخ توسی، اصلا شیخ توسی معمولا خیلی غلیظ و شدید نیست، جاهایی که تعبیرات نجاشی غلیظ و شدید هست، صحبت کذب و جعل و وضع و کذابیت و همثال اینا هست، همیشه پای غلوف تو کاره. همیشه این شما این تجربه هم بکنید خواهید دید که تعبیرات پررنگ تضعیفی همیشه پای غلوف. اینجا نه اینکه حالا در مورد اسماعیل ابن مراح مهران اینقدر پررنگ نیست تضعیفاتی که در موردش شده، حتی ابن غزایری هم دیگه بعضی وقتا خوبه بعضی بینابین در موردش تعبیر کرده، ولی جاهایی که وقتی پررنگ میشه اونجا تقریبا شما حتما پای قلوف تو کار هست. در اون سهل ابن زیاد هم همینه، میگه کان احمد ابن محمد ابن ایسا یشهد علیه بالقلوف والکذب، تعبیر کذب هم میگه احمد محمد ابن ایسا در موردش هست. اینا همیشه کنار هم هست. خیلی وقتا روایات رو بررسی میکردن، تو روایات میدیدن روایت باطلیه، میگفتن راوی این روایت حتما این مضمون رو قبول داشته، پس راویش هم کاذبه. دو مرحله استنباطیت در اینجا بوده. یه مرحله این که این روایت روایت باطلیه، این باطل بودن متن روایت جنبه استنباطی داره. یک اینم که اون کسی که روایت رو نقل کرده حتما به مضمون روایت عمل می‌کرده، اونم جنبه استنباطی داره، همیشگی نیست. گاهی اوقات افرادی روایت رو نقل میکردن به دلیل اینکه میخواستن جمع کرده باشن همه روایات رو امثال اینها. حالا یه نکته دیگه در مورد اسماعیل ابن مهران هست، اون رو انشالله فردا آقای خویی از جای دیگه چیز میکنن رو فردا عرض میکنم. حالا متن این روایت و ادامه بحث اسماعیل ابن مهران رو انشالله فردا. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد. يا حي يا قيوم. ملازمه به اون نداره.